بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح نافده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس ما در هفتمین مسئله مضاربه است. عبارت امام رحمت الله علیه را در تحریر الوسیله در مسئله هفتم می خوانم: لو دفع الیه مالا، مالک به عامل مالی داد. لو دفع الیه مالا لیشتری نخیلا، میگه برو نخلستانی بخر، باقی بخر، او اغناما دامهایی، یا باغداری یا دامداری، الا ان تکون الثمره و نتاج ثمره، مال باغ، نتاج مال حیوانات، یعنی چیزی که از میوه های باغ به دست میاد یا از بچه های اون حیوانات به دست میاد، بینهما 50-50 ما تقسیم کنیم. پس این پول نقد بگیر، باقی یا دامداری و نتاج و ثمره بین ما تقسیم میشه، پول از من، کار از تو. لم یکن مضاربتن، این مضاربه محسوب نمی شود. خب حالا مضاربه نیست، فاسده یا نه؟ فهیه معاملتون فاسده، معامله ایست که فاسده، نه مضاربه نه معامله دیگر. خب حالی که فاسد شد، میوه های باغ مالکیه و نتاج بچه های این حیوانات مالکیه، تکون و ثمره و نتاج، تکون و ثمره و نتاج لرب المال، هر چی درآمد داشته باشه مال مالک 100%. خب این عامل چی؟ و علیه اجرتو مثل عمل العامل، بعد اجرت المثل این عامل رو بده. خیال کنی یه نفر کارگر است و کار کرده براش، زحماتی کشیده، درآمدی گیرش آمده، اون بعد اجرت المثل بده و اما درآمدا تمام مال رب المالی. اون یه بحث دیگره، اون یه بحث دیگره، میرسیم بهش. استرواح و ثمر هر دو با هم گفته شده، بعدم میاد. خب اولا فرق بین این مسئله و مسئله سابق چی بود؟ در مسئله سابق بحث در این بود که میاد این دام رو میدهد به شخصی که برود کار کنند بینهما باشه. خب این مسئله هم داره درآمد رو حساب میکنه، تجارت نیست، اونم تجارت نبود. تفاوتش این است در اونجا عرضی از عروض داده بود، شبکه داده بود، متاع داده بود که درآمدش نصف بشه. اینجا پول داده برود باقی یا دامداری بخرد، درآمد مال دو نفر باشه. اونجا متاعی داده بود که درآمدش دو نفر باشه، اینجا پول میده بره چیزی بخره، درآمدش مال دو نفر باشه. بنابراین اینا دوتا با هم فرق آشکاری داره. حالا اونی که سود میبرن متاعه، ولی پایش یه تجارت بوده، اونجا پایه ای نداره، اینجا پایش تجارته، فرق داره با هم. اون کاری به این نداره، فعلا پول داده بره جنس بخره، اون جنس درآمدزاست، از درآمدش هر دو استفاده کنن، از بس خارج نشید. این مسئله معنون در کلام اصحابه، خیلی عنوان کردن، حتی اهل سنت هم این مسئله رو عنوان کردن. از کسانی که مفتاح الکرامه در جلد 20 صفحه 501 از کسانی که نقل میکنه این مسئله را عنوان کردن، شیخ طوسی در مبسوط از 1000 قبل مطرح بوده و ابن ادریس در سرائر، در جامع الشرایع، در تذکره، در تحریر، در ایضاح، در جامع المقاصد و در مسالک. خیلی ها قدیمن حدیثن عنوان کردن این مسئله رو، حکم فساد هم کردن. همه کسانی که عنوان کردن حکم به فساد این معامله کردن. صاحب جواهر یه جمله ای داره، دقت کنید کلام جواهر رو، در جلد 26 صفحه 344 میگه لم اجد من جزمه، لم اجد من جزمه به صحت من اصحابنا، احدی رو ندیدم از اصحابمون که جزم به صحت در این مسئله داشته باشه. معنیش اینه همه که متعرض شدن حکم فساد کردن، یا لااقل چیز کردن، مشکوک گذاشتن. مرحوم علامه در تذکره جلد 17 صفحه 38 میگه شافعی هم حتی قائل به بطلانه. معلوم میشه از اون زمانم این مسئله مطرح بوده که شافعی حکم بطلان کرده، بقیه مثل این که متعرض نشدن، شافعی متعرض شده. فقهای عامه هم متأخرینشون و اینها هم متعرض شدن. یکی دو مورد عرض کنم از جمله، اجازه بدید من نقل کنم. یکی از علمای عامه به نام رافعی در کتاب فتح العزیز جلد 12 صفحه 12 میگه بله این معامله باطله، فاسده. نووی عالم معروف دیگری است در روزت و طالبین جلد 4 صفحه 201 اون هم گفته باطله. دلیلشون هم مثل دلیل ماست، میگن این استرباح به تجارت نیست، لیس استرباحن به تجارت، تجارتی نیست. یه محل خریده با یا محل دامداری استرباح به اون موجوده، استلباب تجارت این است که دائما چیزی بفروشن، چیزی بخرن، چیزی بفروشن، بخرن. استلباب تجارت نیست. این همین چیزی که علمای ما هم بهش استدلال کردن. نقود هست اینجا، فرضمون این است نقوده، عوضش نکنید. درهم و دینار بود، منتها گفت این درهم و دینار رو بگیر برو دام بخر، برو نخیلات بخر. اولش هم تجارته، ولی بعد متوقف میشه دیگه، از تجارت بیرون میره، تبدیل میشود به نماعات موجود، فرق میکنه. حالا ببینیم ما چی میگیم. خب در این مسئله مثل خیلی از مسائل باب مضاربه نص خاصی نداریم. ما ایمو عمومات، ما ایمو قواعد، ما ایمو اصول. در این مسئله هم مثل بسیاری از مسائل باب مضاربه نص خاصی نداریم. خب این علمای بزرگی که قائل شدن به این که این معامله فاسده، هم از اصحاب ما هم از عامه، چرا قائل شدن؟ دلیلش معلومه. اینا دو نکته درش هست. نکته اول این است که مضاربه تجارت، این تجارت نی، اولین مرحلهش تجارت بود، بعد متوقف شد. نخیلات، دامداری دیگه تجارت نیست، نماعات موجود، در حالی که در مضاربه باید مال دائما در مبادله باشه، تبدیل بشه. نتاج میفروشه اما باغ نمیفروشه، اما خود گاوها و گوسفندا رو نمیفروشه، نتاجش رو میفروشه، درآمدش رو میفروشه. بنابراین عین مال متوقف میشه. در مضاربه باید عین مال دائما در حرکت و تبادل باشه، اینجا عین مال متوقف میشه. پس از الاسترباح بله لیس بالتجاره، بلکه به اعیان موجوده متوقف است. یه نکته است. نکته دوم این است که ما گفتیم مضاربه نیست، حکم چرا به فساد؟ میگن چون جهل، ابهام، این درآمد پیدا میکنه این نخلا یا نه، ای درآمد داره چقدره، سهم این 50% چقدر میشه، اون 50% اون یکی چقدر میشه، آیا نتاجی خواهند داشت یا نتاجشون میمیره، اگر هست چه اندازه. ابهام اجمالی، همون حرف تکراری که در تمام این ابواب داشتیم، اینا اونو تکرار کردن، هم علمای عامه هم علمای خاصه، هر دو همینو میگن، ولی ما هم حرفمون رو تکرار میکنیم. به یکی از آقایون منبری ها گفتن شما چیه منبرتون مکرره؟ گفت برای اینکه شما تکرار کردید منم تکرار. من گفتم غیبت نکنید، این عیوب داره اینها، بعد فهمیدم دوباره شما غیبت کردید، منم ناچار تکرار کردم، شما تکرار نکنید تا ما هم تکرار نکنم. یه بار آسفشو حالا دیگه اجازه بدید یه خدای حوصله کنید، من همه اینها رو دارم شرح میدم. خب ما عرض کردیم آقا این معاملات رو نمیگن مبهم، قرری، مجهول. اینها اگر مالک معلوم، عامل معلوم، سهمبندی معلوم، مقدار سرمایه گذاری معلوم، همین کافیه. این ابهام در درآمد، این در طبیعت این معاملات، مگر شما قائل به مساقات نیستید؟ قائل به مزارعه نیستید؟ در مزارعه و مساقات معلوم نیست درآمدی خواهد بود نخواهد بود، اگرم باشه چقدره. این ابهام ضرری نمیزنه، بنابراین مشمول اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم هست. اسمش هم مضاربه نیست، مضاربه یعنی تجارت دائما. اینجا مال متوقفه، از درآمدش استفاده میکنه، بنابراین اسم مضاربه نیست. اما عقد صحیح لا بأس به، و اگر ما بخوایم این عقود رو اشکال کنیم، خیلی از معاملات مردم این روزا لنگ میشه، خیلی از کارها و کارخانه ها و دامداری ها و باغداری ها اینا لنگ میشه. دلیلمون این است، بنای عقلاست، اوفو بالعقود عمومات شامل میشه. ما این میگیم اوفو بالعقود، در باب اوفو بالعقود گفتیم، یعنی گفتیم به عقود کم ایها العقلا، یعنی هر عقدی بین اونها شارع امضا کرده الا ما خرج به دلیل. رباب گفته نه، تقلب گفته نه، قشو گفته نه، هم نه. اما اینجا دلیلی نداریم بر استثناء عدم جواز، اسمش مضاربه نباشه، عقد من العقود. بسیار خوب. و اما در اینجا صاحب جواهر یه نکته داره، میگه لااقل شک که در صحتش داریم یا نه از حالت و فساد جاری میکنه. صاحب جواهر در جلد 26 در صفحه 344 در همون صفحه که قبلا گفتم میگه لااقل من الشک والاصل الفساد. جواب این است که شک کم بکنیم اصل فساد نی، عمومات داریم، اگر عمومات نبود از فساد بود. ما چیکار به مضاربه داریم؟ ما چیکار به مضاربه داریم؟ اگر شک کردیم در اینجا در صحت، ایشون در صحت میگه شک کردیم، لااقل من الشک، میگه شک داریم که اصلا اطلاقات شامل میشه یا نه. چرا شک داریم در اطلاقات شامل میشه؟ اطلاقات شامل میشه و شک هم انشاءالله نداریم. لعنت به شیطانم میکنیم که شک نکنیم. بالاخره مبنای همه اینا این است که اینا خیال کردن قرار و جهل در این جاها مانعه و گفتیم نیست. خب بریم سراغ یک ذیل این مسئله داره، وان این است، خوب دقت کنید این ذیل رو، یه خود پیچ خم داره، در عروه تفصیلی قائل شده و ظاهرا تفصیل رو هم از جواهر گرفته. وان این است، اگر میگه این پول رو بگیر برو باقی بخر، هم افزایش قیمت باغ هم منافع باغ، هر دو رو نصف کنیم. این باغ ممکنه قیمتش افزایش پیدا کنه، خود باغ خریده است 1000 دینار، حالا شد 2000 دینار، خود باغ گرون شده، درآمدم که داره و میوه هم که داره. میگه هر دوشو شریکیم، هم افزایش قیمت باغ و هم میوه ها و ثمرات نصف میکنیم. در واقع یه تجارتی هست و درآمد تجارت هم جز شد. یا این دامداری رو با این دام ها بخر، هم افزایش قیمت دامداری و هم نتاجش، هر دو رو نصف می کنیم. ایشون گفته اگر این باشد اشکالی نداره. اونجایی که فقط روی نتاج و ثمر دور بزند اشکال داره، اینجا علاوه بر ثمره و نتاج افزایش قیمت که خودش نوعی تجارته، اونم ذمیمه شده. بنابراین داخل در عنوان مضاربه میتواند بشود. ایشون تفصیل قائل شده، گفته این صحیحه، اما اگر افزایش قیمت مطرح نباشه، فقط درآمدا تقسیم بشه، اون باطله. درست؟ در واقع من یه مثال میزنم، در واقع این است که ما آمدیم اصلاً مضاربه کردیم، دائما داریم تجارت میکنیم. خیلی خوب، داریم دائما تجارت میکنیم، این جنس رو میخریم میفروشیم، اینو میفروشیم میخریم. اگر در این وسط ما جنسی خریدیم تا خواستیم بفروشیم، آمدیم مثلا یه تعدادی گاو خریدیم میخواییم بفروشیم، باز چیز دیگه بخریم، در این وسط آمدیم یک بچه هایی هم پیدا کردن اینا، این بچه ها شد و شما تو مضاربه منظور میدارید یا نه؟ تکرار میکنم، اگر ما کارمون فقط تجارت بود، مبادله مال به مال بود، اما در این وسط یه نتاجی هم پیدا کرد، آیا اونم داخل در مضاربه و تقسیم بندی میشه یا اون تقسیم بندی داخل نمیشه؟ میشه. خب پس اگر شما اینو قاعدید در مضاربه و تجارت که اگر جنس و دائما مبادله میکنید، اما در این وسط منافعی هم اضافه داشت، اونا را هم ضمیمه میکنید، هم افزایش قیمت و هم درآمد هر دو رو تقسیم میکنید، مانانفی هم همونطور بوده باشه، چه اشکالی داره؟ بگیم اونجا صحیحه، اینجا هم صحیحه. هر زمان دقت کردید روشن شد انشاءالله؟ بله. خب ما میخواییم بگیم بینهما فرق. یه وقت شما اصل کارتون تجارت، اصل کارتون افزایش قیمت، حالا طبعاً گاهی یک میوه‌ای، نتاجی، یه چیزی هم در این وسط داشت، این طبعه از تجارت مضاربه است. حالا ثمراتی هم طبعاً پیدا کرد، یه وقت این طوریه، این میگن مضاربه، چون قصدتون افزایش قیمت ماله، حالا یه منافعی هم از این مال در این وسط عائد بشه، اینم ذمیمه میشه، اما این طبعه. ولی مسئله هفت ما نهنفی اصل چیه؟ اصل نتاجه، اصل ثمره است، اصل میوه باقی، اصل بچه های این حیواناتی، اصل اینه. و اما اینکه قیمت واقعا بالا بره، قیمت این دامداری هم بالا بره، این طبعه. ما نمی توانیم اونجایی که اصل ثمره است و افزایش قیمت طبع، با اونجایی که اصل افزایش قیمت ثمره طبع قیاس کنیم. تکرار میکنیم، ما نمی توانیم اونجایی که اصل افزایش قیمت جنسه ثمره طبعه، با اونجایی که عکسشه اصل ثمرات افزایش قیمت جنس طبعه، اینا قیاسون معل فارق، نمیتوانیم اینها رو با هم قیاس کنیم. خب نتیجه چی شد؟ این است، اگر مبنای مشهور رو بگیرید، تفصیل عروه قابل قبول نیست. اگر مبنای ما رو بگیرید همه اینا صحیحه، همه اینا صحیحه. اگر مبنای مشهور رو بگیرید تفصیل صاحب عروه کامل نیست، ولی اگر مبنای ما رو بگیرید همه این صور صحیحه. مضاربه نیست، عقد دیگری محسوب می شود، مضاربه محسوب نمی شود. اجازه بدید ما از این مسئله هفتم رد بشیم، هشتم رو عنوان کنم، اونم مسئله مهمیه تا روش مطالعه ام بکنی. من عنوان شرح بدم. چرا؟ معنی لغوی مضاربه میگن تجارت. نه، کلمه مضاربه در واقع به معنی تجارت. و اما مسئله هشت، کلام تحریر، اجازه بدید کلام تحریر رو میخوانم. هم قراز میگن اهل حجاز، قراز میگن یا عراق عکسش، و اون گروه دیگر مضاربه میگن، هر دوی معناست. بس در این از با مشاع میشود مضاربه کرد یا نه. ما مال مشاع بگید نقود، طلا، نقره، درهم، دینار، اما ما سهم مشاعی داریم، آیا با مشاع میتوان مضاربه کرد یا نه؟ میگن تصح المضاربه بالمشاع، مضاربه با مشاع صحیحه. کل مفروز، مفروز بازی هست، افراز یعنی جداسازی. چند نفر با هم شریکن، میشینن تقسیم میکنن، جداسازی میکنن، میگن افراز کردن. افراز بازه به معنی جداسازیه. کل مفروز، همونطور که مال جدا ساخته شده میشه باش مضاربه کرد، با مشاع هم میتوان مضاربه کرد. مثال میزنن، دو تا مثال دارن، دقت کنید در این دو مثال. فلوکانت دراهم معلومتون مشترکتن بین اثنین، دراهم معلومه 1000 درهم مشترک بین دو نفر، 500 و 500، اما قاطیه، جنبه یه مشاع داره. فقال احدهما، یکی از اون دو نفر، للعامل، به عامل گفت قارزتو که یعنی مضاربه کردم با تو، به حصتی من هذه الدراهم، من 500 تا از این درهم ها رو مالکم به طور مشاع، من اون سهم مشاعم رو به عنوان مضاربه دست تو دادم، یالا بلند شو. صحه، صحیح است، مع العلم به مقدار حصتهی. باید بدونیم این 50% مالک، بیشتر کمتر. حالا اینجا این سؤال رو نکردید از من، خب این که میگه این مال مشاع بردار بود تجارت کن، خب اون نصف قاطیه، چیکار بکنیم؟ چرا رقم برم تجارت بکنم؟ خب این دو راه داره، متعرض نشدن اینجا، بعد میاد. یه راه این است که بگه آقا من صیغه رو بخون قبول کردم، در حالی که مشاعه صیغه رو میخونه. تکرار میکنم، در حالی که مشاعه صیغه رو میخونه و صحیحه. بعد میگه افرازش کن، جدا کن از سهم رفیقت، من بردارم بلنشم برم مسافرت و مشغول تجارت. این یه راهه. بله، خیلی خوب، افراز که اذن شریک نمیخواد. اگر یک کسی گفت من میخوام افراز کنم، شریک باید حاضر بشه. نامه می نویسن که آقا ما اموالی به ارث برامون مونده، میخوام تقسیم کنم، برادرم نمیذاره. میگم بیخود نمیذاره، تقسیم کنی سهمشو بدید. شرکا میتوانن افراز کنن، منتظر نمیشینن که همه اجازه بدن. اجازه ندادن، ما میخوام مالمون جدا کنیم، جدا میکنم سهمونم برش میذاریم. در حال دو بار تکرار کردم به اینکه این اشکال نکنید، این بار سومی، در حالی که مشابود صیغه مضارع برخوندن و صحیح بود در حال اشاعه. حالا بعد از اتمام مضاربه جدا سازی میکنن. راه دیگرش این است که به رفیقش هم بگه شما هم بیا من برای تو هم مضاربه کنم، اونم میگه باشه، اونم حاضر میشه، دوتا رو هم میریزه. یا نه، نصف مال خودشه، نصف مال رفیقشه، نصف مال خودشه که برای خودش ما تجارت میکنه، نصف مال اون رفیق رو مشاع است و مضاربه میکنه. بنابراین نگید اینکه مشاعه چه رقم برش معامله کنه، چندین راه حل داره. اجازه بده جمله آخرش بخونم. مشاع چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ ها؟ در تمام اجزا شریکه، در تمام اجزا مالکه، همونطور که در تمام اجزا شریکه، در تمام اجزا هم مالکه. و اما و کذا، مثال دوم. پس مثال اول این بود که 1000 درهم مال 2 نفر، این گفت سهم مشا. اما مثال دوم این است، 1000 درهم مال 1 نفره، میگه این 1000 درهم همش مال منه، اما نصف مشاعشو میدم به تو، برای من تجارت کن، نصف مشاع به تو میدم، همش مال منه، اما نصف مشاع میدم. و کذا لو کان اندهو 1000 دینار، مثلا خودش مالک همه است، مثلا و قال قارستو که به نصف حاضه دنانیر، نصف مشایش در اختیار شما. باز همون حرف میشه که بعدن ما چکار کنه، افراز کنن، اون راضی بشه نشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.